رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در قسمت‌های قبلی ماجرای مجاهدین رسیدیم به فرار تقی شهرام از زندان. خیلی با این تقی شهرام کار داریم. او بعد از اومدن از زندان وارد مرکزیت سازمان شد. گفتیم مارکسیست شده بود و به این ترتیب یک سوم مرکزیت سازمان بدون اینکه بقیه بدونن در واقع مارکسیست شده بود. با سلاحایی که تقی شهرام با خودش آورده بود، سازمان بلافاصله یعنی با فاصله خیلی کوتاهی دست به یک عملیات زد. لوئیس هاوکینز از مستشاران نظامی آمریکایی رو ترور کرد. قوالب سلاح خیلی خوبی در اختیار داشت و کیف دستی او که آوی مدارکش بود رو دزدید. حالا با این کیف هم بعداً کار خواهیم داشت. وحید افراخته، به این اسم دقت بکنید. البته اسمش هم اسم من نیست، اسم واقعیش در واقع رحمانه، چون خیلی شخصیت منفی در ادامه داستان میشه، گفتم بگم که اسمش وحید نیست. وحید افراخته در این عملیات راننده موتوری هست که ترور رو انجام میده. باز با این هم کار خواهیم داشت. یک آمریکایی رو مربی سازمان در این زمان میکشه. اما مدت خیلی کوتاهی بعد از این اتفاق که روز 13 خرداد 52، کمتر از دو هفته بعد از این اتفاق، رضا رضایی کشته میشه. برای یادآوری میگم، گفتیم که سازمان مرکزیتش تشکیل میشد از احمد رضایی، رضا رضایی و بهرام آرام. احمد رضایی کشته شد و شد اولین شهید سازمان. رضا رضایی بود، بهرام آرام بود و تقی شهرام. حالا رضا رضایی که در واقع آخرین نفر از نسل اول مجاهدین خلق است کشته میشه. جریان کشته شدنش هم خیلی عجیبه. یکی از نیروهای سازمان دستگیر میشه. توی دستگیری یک جزوه ای از جزوات سازمانی به دست ساواک میفته. ساواک از او بازجویی میکنه و خلاصه به دست میاره که این جزوه از کی گرفته. او آدرس یک کسی که از سمپات ها یا به اصطلاح هوادارهای سازمان بوده رو میده. وقتی ساواک برای دستگیری اون فرد به اونجا میره، رضا رضایی بیخبر از همه جا در خونه اون فرد بوده، در حالی که اصلا ساواک برای گرفتن رضا رضایی نیامده بوده. فکر میکنه اومدن او رو بگیرن، میره که فرار بکنه، از سمت دیگه منزل میخواسته بره، از پشت بوم خلاصه میپره و از دیوار میفته و این سر و صداهایی که میاد و شلیک هایی که میشه پاش هم میشکنه. میره و این سر و صدا باعث میشه یه پلیس دیگه ای هم که اون نزدیکی بوده بیاد. او فکر میکنه که اینجا گیر افتاده، در حالی که باز هم گیر نیافتاده بوده. نه تنها نیامده بودن او رو بگیرن، در این مرحله دوم هم گیر نیافتاده بوده. شلیک میکنه به سر خودش و کشته میشه. بنابراین با خودکشی رضا رضایی از دنیا میره. با مرگ رضا رضایی در واقع باید بگیم مرحله اولیه سازمان مجاهدین خلق که نیروهای مذهبی بودن، مذهب رو اصل میگرفتن با وجود التقاط، ولی در واقع خودشون آدم های مذهبی بودن، آدم های پایبندی بودن، در واقع تمام میشه. حالا مرکزیت تشکیل شده از بهرام آرام، تقی شهرام و یک نفر هم به اینها اضافه میشه، سید مجید شریف واقفی که اسمش رو حتما شنیدید. یک تقسیم کاری اینجا اتفاق میفته، برای اینکه ضربات اگر دستگیر شدن یک کسی ضربه امنیتی خورد، ضربه به اصطلاح گسترش پیدا نکنه در سازمان، میاند و سازمان رو به سه بخش تقسیم میکنن. شاخه سیاسی ایدئولوژیک تقی شهرام در رأسش قرار میگیره که قسمت اصلی سازمان مجاهدین خلق. شاخه نظامی بهرام آرام در رأسش قرار میگیره که او هم بخش مهمی از سازمان رو تشکیل میده. و شاخه کارگری مسئولش میشه مجید شریف واقفی که قسمت در واقع کوچیکی از سازمان رو تشکیل میده. خب حالا تقی شهرام خودش مارکسیسته، در مرکزیت هم قرار گرفته و نفر شماره یک سازمان میشه، چون یه تفوقی داره، قدرت سازماندهی داره، قدرت اعمال رهبری داره و از جهت ایدئولوژیک هم از بقیه قوی تره. به مرور تقی شهرام نفر شماره یک سازمان میشه حتی در مرکزیت. و با تفکری که داره راجع به مارکسیسم میاد چیکار میکنه؟ اول از همه میاد بهرام آرام رو مارکسیست میکنه. بنابراین بعد از گذشت یک مدتی سازمان مجاهدین خلق که قرار بوده برای اسلام کار بکنه، دو نفر از سه نفر مرکزیتش مارکسیست میشه. تقی شهرام و بهرام آرام تصمیم میگیرن که چیکار بکنن. این حق مطلقی که حالا بهش رسیدن که مارکسیسته، خب اسلامو دیگه گذاشتن کنار، میگن خب بقیه رو باید هدایت بکنیم. هدایت کردن بقیه به مارکسیست کردنشونه. شروع میکنن یک روندی رو برای مارکسیست کردن ما بقیه اعضا. بعدها یک چیزی به وجود اومد که گفتن که تقیه شهرام در سازمان کودتا کرده و سازمان رو مارکسیست کرد. اینو دقت بکنید، تقیه شهرام بله عامل مهمیه در مارکسیست شدن سازمان، اما نقش کاتالیزور داره، نقش شتاب دهنده داره، نقش تسهیلگر داره، به صورت اصلی تعیین کننده نیست. یعنی یک زمینه هایی وجود داشته که تقیه شهرام تونسته بیاد سوار او بشه. مثلا اگر تقیه شهرام میرفت توی حزب مؤتلفه، مثلا میگم، یا قبلترش میرفت تو فدایان اسلام، نمیتونست با یک کودتا همه اینها رو مارکسیست بکنه. نهایتا این بودی گوششون میگرفتن پرتش میکردن بیرون. اینکه در سازمان مجاهدین خلق موفق شد و سازمان رو مارکسیست کرد، بخش عمده ایش رو که حالا جایی صحبت خواهیم کرد، برمیگشت به ذات ایدئولوژی و اندیشه های سازمان. چه کاری رو در پیش گرفت؟ یک روندی رو در پیش گرفت. به مرور تقیه شهرام تعدادی رو که مارکسیست کرد، یک کتابی هست به اسم تقیه شهرام به روایت اسناد. احمد رضا کریمی این کتاب رو نوشته که خودش از نیروهای قدیمی سازمانه، هم قبل از انقلاب دستگیر شده هم بعد از انقلاب دستگیر شده. کتابای مهمی هم اتفاقا داره. احمد رضا کریمی که خودش بعد از انقلاب که تقیه شهرام دستگیر شده بود با تقیه شهرام هم بند بود، در این کتاب اسامی 100 نفر از کسانی که مارکسیست شدند رو آورده. هر کسی هم که مارکسیست میشد میومد در واقع تو این تیم و به روند مارکسیست شدن بقیه کمک میکرد. یکی از کاری که کردن این بود که متون مارکسیستی رو کم کم جایگزین متون مذهبی کرده. مثلا این جایگزینی چطور بود؟ مثلا نهج البلاغه اگر خونده میشد به مرور حذف شد، قرآن اگر خونده میشد به مرور حذف شد، از این متون مذهبی دیگه که اگر خونده میشد به مرور حذف شد، متون کاملا مارکسیستی اومد جای اینها قرار گرفت. از این گذشته افراد رو سعی کردن نسبت به مبانی مذهبی، به رفتارهای مذهبی سست بکنن. مثلا اگر داشتن بمب درست میکردن، گفتن که این بمب درست کردن انقدر کش میدن تا نماز طرف قضا بشه، بعد گفت آقا من نمازم داره قضا میشه. اون سرتیم که حالا خودش مارکسیست شده و آگاهانه داره این کارو میکنه، میگفتش ببین عمل صالح تو امروز این ساختن بمب نه خوندن نماز. و با این تفسیر التقاطی طرفم راحت میپذیرفت. اینجا رو دقت بکنید، خب طرف درست میگه یعنی عمل صالح تو این ساختن بمب و نپذیره، اما میپذیرفت، یعنی زمینش وجود داشت. به مرور یا راجب مابقی تقیدات مذهبی، راجب روزه که اصلا روزه چریک روزه بگیره ممکنه ضعیف بشه، ضربه بخوره و برای نباید روزه بگیره، همینطور تقیدات رو کم میکردن. نتیجه به این سمت پیش رفت که به مرور تعدادی از اعضا مارکسی شدن. بازم دقت کنید، ما راجب یه سازمانی داریم صحبت میکنیم که مثلا 30,000 تا عضو نداره، که با یه سازمانی که مثلا نهایتا با سمپاتاش چند صد نفر بیشتر نیستن. اگه تو این سازمان 100 نفر رو شما بتونی مارکسیست بکنی، دقیقاً یک حجم انبوهی مارکسیست شدن. به مرور تعدادی از اعضا در داخل و خارج از شاخه داخل و شاخه خارج از کشور سازمان مارکسیست شدن. مارکسیست شدن این افراد اون وقت کمک کرد که روند برای مارکسیست شدن بقیه فراهم شه. از جمله کارهایی که اتفاق افتاد این بود که یک نشریه درون سازمانی وجود داشت در سازمان که می اومدن و همه اعضا باید اون رو می خوندن. سر تیم ها با اعضای تیم ها وقتی با هم یه جمع می شدن در خونه های تیمیشون یا در زمان های قرارشون اینها رو می خوندن، راجبش صحبت می کردن. می اومد مثلا توی اینها یک تعداد شبهه رو مطرح می کرد. اون کسی که مسئول بود به جای اینکه بیاد این شبهات رو جواب بده، در واقع چیکار می کرد؟ می اومد شبهه رو بیشتر باز می کرد و این شبهه رو تو ذهن افراد می انداخت. اولین شماره این سلسله نشریات که این موضوعات درش وجود داشت، اون کاغذ سفید پیدا نکردن، رو کاغذ سبز چاپ شد و کلا این جزوات معروف شد به جزوه سبز. من چند نمونه از سوالهایی که این تو هست رو براتون میخونم. چرا در جزوه شناختی از کتابهای اولیه سازمان مجاهدین خلقه به جای به کار بردن کلمه دیالکتیک به طور محافظه‌کارانه لفظ ناکافی و نارسای دینامیک انتخاب شده؟ چگونه میتوان هم ماتریالیسم تاریخی و روند دوره‌های تاریخی که توسط مارکسیسم تبیین شده اعتقاد داشت و هم پدیده وحی و نبوت را پذیرفت؟ چرا مسئولین سازمان قبلا مباحثی که مربوط به مسائل متافیزیک فلمسر راجع به ملائکه و امثال آن بود از آموزش حذف می‌کردند و مطالعه آن را در نهج البلاغه به خصوص خطبه‌هایی که مربوط به این موضوع است به تعلیق و تعویق واگذار می‌کردند؟ یعنی قبلی‌های سازمان هم می‌فهمیدن که باید اینها رو انگار بپیچونن، نمی‌تونن با اون تفکرات مارکسیستی اینا رو توجیه کنن. مسئولین قبلی سازمان چرا سوالات و مشکلات اعضا را در خصوص آنچه حضرت علی درباره زن در نهج البلاغه گفته و آنچه در قرآن در این مورد آمده با سکوت برگزار میکنن؟ آیا مطالبی که در قرآن و نهج البلاغه در مورد زن آمده شما را قانع میکنه؟ تحقیر مردم یعنی ناس را در قرآن چگونه تبیین و توجیه کنیم؟ هیچگاه تا به حال به طور جدی با مسئله بردهداری در اسلام برخورد کرده اید؟ آیا به نظر شما آنها که در جریان مبارزه مسلحانه نماز نمیخوانند و روزه نمیگیرند موفقند یا خیر در مسئله مبارزه. فرق ما که مسلمانیم با چریکهای فدایی که مارکسیستن چیست؟ نمونه آنهایی که به خدا اعتقاد ندارن ولی مبارزه میکنند با ما چه تفاوتی دارن؟ اگر اعتقاد به خدا پیدا کنند چه تغییری در عملشان ایجاد خواهد شد؟ و مسائلی از این دست. این سوالات روندی رو ایجاد کرد که زمینه برخوردهایی در درون سازمان بود. در قسمت‌های قبلی درباره‌اش صحبت می‌کنیم.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.